بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم و هی تجری بهم فی موج کالجبار و نادا نوح ابنه و کان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم و حال بینه و الوجوب کان من المعبقین. و قیل یا ارض ابلعی ماءك و یا سماء اقلعی و قیل الماء و قضی الامر و استوت علی الجودیه و قیل بعدا للقوم الظالمین. در جریان قرائت مجرا و مرسا ممکنه این مطلبی باشه که در نوبت‌های دیگه اشاره میشه، اما اینکه ذات اقدس اله و حضرت نوح سلام الله علیه فرمود قل نحمل فیها من کلین زوجین اثنین، این کل گاهی نفسی است و گاهی نسبی. کل نفسی مثل که بگیم خدا علی خداوند علی کل شیء قدیر و کل شیء علیم و کل شیء بصیر، که این کل نفسی است، یعنی کل ما صدق علیه انه شیءون اون تحت علم و قدرت خداست. یه وقت کل نسبی است نه کل نفسی، مثل این که در باره ملکه سبا گفته شد این یک عرش عظیمی داشت که وعوتی از من کل شی و لها عرش عظیم. این وعوتی از من کل شی کل نسبی است نه کل نفسی، یعنی جمعی اشیای عالم در اختیار اون ملک سبا بود یا تو تخت عرشش بود. در جریان سفینه نوح سلام الله علیه که فرمود قل نحمل فیها من کلن زوجین اثنانه، کل نسبی است، یعنی اون چه در همین سرزمین است در اختیار شماست، در دسترس شماست، نه از جمیع حیوانات عالم و نه از جمیع نباتات و گیاهان عالم و ماننده. مطلب دیگر اون است که در ممکن همین دایناسورایی که پیدا شده از همون جا باشد، ممکن است ذات اقدس اله برخی را هم حفظ کرده باشد تو آب. مطلب دیگر آن است که در جریان تعذیب قوم نوح سلام الله علیه کل مجموعه نظام به اطاعت برخاست. مجموعه نظام یعنی آسمان و زمین، اینها قبلا اعلام آمادگی کردند که در همه موارد تابع خدای سبحان باشند. در سوره مبارکه فصلت آیه 11 این است ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها ولأرض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتینا طائعین. خدای سبحان به آسمان و زمین فرمان داد که طوعا او کرها اطاعت کنید و امتثال کنید. اینها گفتند ما طوعا امتثال میکنیم، همانند سایر موجودات که طائعاً امتثال میکنند، کراهتی در کار نیست. قالتا اتینا طائعین نه طائعین، یعنی ما همراه سایر موجودات با تو و رضایت اطاعت میکنیم. در جریان تعذیب قوم نوح آسمان و زمین سهمی داشتن. البته منظور از این آسمان اون منظومه شمسی و کرات آسمانی مستره نیست، منظور آسمان همین جو و فضای بالاست که او عهده‌دار ریزش برف و بارش باران و تگرگ و امثال ذلک است. خدای سبحان برای تعذیب قوم نوح سلام الله علیه فرمود به این که ما فارت تنور، حتی از جا امرنا فارت تنور. در سوره مبارکه قمر آیاتی بود که قبلا خونده شد که فرمود ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر فجرنا الارض عیونا على امر قد قدر. این مضمون تو سوره مبارکه قمر بود، یعنی ما از بالا به فضا دستور دادیم جو شروع به باریدن کرد، به زمین دستور دادیم زمین شروع به جوشش کرد، فلتق الماء على امر قد قدر. از اینجا معلوم شود که امر خدا در این خصوص نظیر اون چی که در باره قارون اتفاق افتاده است نیست. اونجا مربوط به شق الارض بود وحده ها که خسف نابهی به بداره الارض، یا نظیر عذاب فرعون نبود که اون فقط شق الماء بود نه شق الارض، که فرمود فدر بعصا کن بحر، وقتی که زد اون آبهای رفته رفت و نیامده نیامد ایستاد و فزر ابلهام طریقا فی البحره یبسا، که این در حقیقت شق البحر بود شق الماء. یا درباره بخشی از عذابها فرمود سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، که این شق الفضاست شق الهواست به مانند آن. نظیر شق القمر که گاهی این حوادث پیدا می شود، این هم شقوق جزئی است. و در جریان هستین نوح سلام الله علیه هم از باب شق الارض است، هم از باب شق الجو و الفضاست، هم درهای آسمان منشق شد و باز شد و فتحنا ابواب السماء بماء منهمر، هم فجرنا الارض عیونا که زمین هم دهن باز کرد، تنها تنور و امثال تنور نبود. بنابراین این فقال طاعتینا طائعین خودشون را در این صحنه نشون دادند که اینها دائما در اختیار ذات اقدس اله به مطیع امر تکوینی هستند. در موارد تعذیب هم این چنین هستند، چون که در موارد رحمت هم این چنین هستند. هر دستوری که از طرف ذات اقدس اله به عرض و سما برسد اینا اطاعت میکنن. اینا از اول تا آخر تو صحنه بودن، هم در مقدمات عذاب، هم در ادامه تعذیب، هم در فروکش شدن آثار عذاب. در فروکش شدن آیت عذاب اون آیه معروف همین سوره مبارکه هود است که فرمود ما دستور دادیم به زمین که آبت رو بل بکن و به آسمان دستور دادیم که قلع کن نبار، و هر دو امر ما را اطاعت کردن و آبها فروکش کرد و رفت و زمین به صورت حالت عادی در آمد. که این یه توضیح بیشتری میخواد که انشالله باید امروز مطرح بشه. چون آسمان و زمین یعنی فضا و زمین از اعماق زمین تا اوج فضا همگی به اطاعت برخواستن و در جریان تعذیب قوم نوح سهم داشتن، لذا اگر پسر نوح به اعماق زمین میرفت باز هلاک میشد، و اگر بر برجسته ترین قله های کوه هم میرفت بازم هلاک میشد، و اگر یه وسیله فضایی مثل امروز نظیر هواپیما و بالاتر از هواپیما یا یه چیزی بود که جو را میشکافت، میخواست حرکت کند، باز حلاک میشد. برای اینکه این مجموعه در تعذیب قوم نوح مأموریت یافتند، هم از بالا و هم از پایین. لذا وقتی پسر نوح گفت سآوی الی جبل یعصم من الماء، به عنوان نفی جنس حضرتش فرمود لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم. بخواهی عمق زمین بری، کسی تو را حفظ نمی کند. بخواهی بالا بیایی، کسی تو را حفظ نمی کند. زیرا از اعماق زمین تا اوج فضا همه مأمور تعذیب قوم نوح، هم از بالا هم از عمق زمین. لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم. دیگه کسی خیال نکند اگر مثلا امروز کسی سوار جت میشد بالا میرفت نجات پیدا میکرد، این طور نبود، چون مجموعه بالا و پایین یعنی فضا و زمین مأمور تعذیب این کار شدن. اونا هم برابر آیه 11 سوره بارکه فصلت آمادگیشون رو اعلام کردن که همیشه در تحت فرمان تکوینی خدای سبحان باشن. ثم استوى الى السماء فقال لها بر الارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. خب پس بنابراین پسر نوح مشکلش این. مطلب دیگر این است که حضرت نوح سلام الله علیه چند تا پسر داشت. این یکی طالح در آمد، بقیه صالح بودند و سوار کشتی شدند. این طور نیست که تنها همیه پسر داشت به کافر در آمد. مطلب بعدی آن است که نوح سلام الله علیه که فرمود ارکب معنا، این بخش از آیات اصلا نهایت فصاحت و بلاغت اعجازی درش مشهود است. تنها آیه یا ارج و ابلعی نیست، البته او درخششش بیشتر از آیات دیگر است. در اینجا که نوح سلام الله علیه فرمود ارکب معنا یعنی آمن ثم ارکب، نه اینکه همینجور سوار بشو، چون اینجا اولین شرط و گذرنامه سوار شدن ایمان است، چون مأموریت اونجا مال مؤمنین بود و اهل هم در صورتی که اهل او باشد، و کسی کافر باشد که اهلش نیست. آمن یا بنی ارکب معنا یعنی آمن و ارکب، به دلیل اینکه همون بلا تکن مع الکافری. خب اگه کسی همون عقیده را داشته باشد و سوار کشتی بشود، بر فرض محال اینکه مع الکافرین است. اولا در صورت کفر راهی به سفینه ندارد، سفینه که نام خدا مجدا و مرسای اوست. ثانیا بر فرض محال اگر کافر باشد و سوار سفینه بشود، اون لا تکن مع الکافرین را چه باید کرد؟ پس معلوم می شود این که حضرت نوح سلام الله علیه فرمود یا بنی ارکب معنا یعنی آمن و ثم ارکب. خب مطلب دیگر این که وقتی پسر نوح گفت سآوی الی جبل یعصم منی من الماء، حضرت تنها نفرمود به این که جبل عاصم نیست، فرمود لا عاصم الیوم، هیچ چی تو را نمی تواند از امر خدا حفظ بکند، چه جبل باشد، چه اعماق زمین باشد، چه علل و عوامل دیگر باشد، مگر کسی که مورد رحم خدا باشد. برخی ها گفتن به این که این استثناء منقطع است، هیچ کسی، هیچ عاصمی نیست مگر کسی که خدا رحمش بکند. خب اگر گفته بشود مگر فرونشه، این میشه استثناء متصل که او عاصم است. اما اگر ما عاصم را نفی کردیم، معصوم را استثناء کردیم، این میشه استثناء منقطع. اگر بخواد استثناء متصل باشد، باید این عاصم به معنای معصوم باشد، یعنی لا معصوم من امر الله، یعنی لا محفوظ بلا معصوم من امر الله، مگر کسی که مورد رحمت خدا باشه. اونها برای اینکه این استثناء را متصل بدانند، گفتن به اینکه عاصم معنی معصوم است. خب اینا آمدن مستثنا و مستثنا مهر رو به هم مرتبط کردن، اما اصل کلام را قطع کردن. برای اینکه پسر نوح به دنبال عاصم می‌گردد، وجود مبارک نوح باید عاصم را نفی بکند. گفت سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، قال لا عاصم الیوم من امر الله. یه بیان لطیفی مرحوم صاحب جواهر اسمان الله دارد، میفرماد برخی ها تو قرائت هاشون گاهی وسوسه دارن، میان یه گوشه رو درست کنن یه گوشه دیگر رو منقطع میکنن. مثلا فرض کنید تو ایاک نعبد و ایاک نستعین یه مشکلی دارد، یه بار گفت و مطمئن نشد، دوباره ای رو تکرار کرد تا ایاک نعبد و ایاک نستعین را با اهدنا الصراط المستقیم مرتبط کند، موالات محفوظ باشد، اتصالش محفوظ باشد. فهمت خب شما این رو دوباره تکرار کردی که با آینده محفوظ باشد، گذشته رو چی کار بکنی؟ بالاخره از گذشته بریده تر شد دیگر، با اون الرحمن رحیم با مالک یوم الدین کاملا ارتباطش قطع شد. قرائت که از ایاک نعبد شروع نمی شود، قرائت از الحمدلله شروع می شود. شما این رو تکرار کردی که با آینده مرتبط کنی، گذشته رو از دست دادی. این بزرگوارها آمدن برای اینکه مستثنا و مستثنا من را به هم مرتبط کنن، متصلش کنن، این کار را کردن. عاصم را معنی معصوم گرفتن، ولی از گذشته منقطع شدن. من که بحث در معصوم نبود، بحث در عاصم بود. پسر نوح که میگوید سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وجود مبارک نوح سلام الله علیه باید عاصم بودن غیر خدا را نفی بکنه. به دنبال نفی عاصم باید بود، نه به دنبال نفی معصوم. بنابراین استثناء اگرچون که منقطع باشد، اولای از این است که ما عاصم را من معصوم بگیریم. لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم، هیچ کسی از امر خدا جلوگیری نمی کند مگر خود خدا. الا من رحم یعنی الا رحمت خدا. بله، هر کسی رحمت خدا شامل حالش میشود، این عاصم دارد. تنها چیزی که انسان را از خطر میرهاند رحمت الهی است. چون جبل را عاصم قرار داد و ایشون باید که عاصم بودن جبل را نفی کنند. برگفت سآوی الی جبل یعصمنی، این فعل است، اون فاعل، اون مفعول است. مفعول در اون حاشیه جمله قرار دارد، عمده اون جمله فعلیه است که فعل و فاعل دارد. سآوی الی جبل یعصمنی، اومد این نی که مفعول است و متعلق فعل است در حاشیه قرار دارد. چیزی که در حاشیه قرار دارد به جز زوائد جمله است، نه جز ارکان جمله. ارکان جمله فعلیه فعل است و فاعل، جمله اسمی مبتدا است و خبر. مفعول بیرون از حوزه جمله است، اومد این رو محور اصلی قرار دادن مطابق با فصاحت نیست. نه، غرض گوینده دنبال عاصم بودن است. این میگه که بیا امر خداست، میگه من در برابر خدای عاصم دیگه دارم. اون تقابل موحد و مشرک در اون مبدا فاعلی است. موحد مگد باید به سراغ خالق و رازق و حاسم رفت، این مگد خالق من بوت من است، یا رازق من بوت من است، یا حافظ من بوت من است. نزاع توحید و شرک، ایمان و کفر تو مبدا فاعلی است. این محور بحثه. خب فرمود لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم، تو همین فضا و حال بین همال موج فکان من المغرقین. در جریان طوفان نوح سلام الله علیه که فرمود و یه تجدیب هم فی موج این کل جبال، قبلا هم اشاره شد که در سوره مبارکه نور خدای سبحان این ابرها که به صورت انبوهی در فضا ظهور بکند از اینها به عنوان جبال یاد بکند، یعنی شبیه سلسله جبال هم شبیه کوه هم. سوره مبارکه نور آیه 43 این است: الم تر ان الله یزجی سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما فتر الودق یخرج من جل خلاله و ینزل من السماء من جبال فیها من برد. این تگرگ ها را به برف ها را به بارش ها را از کوه های فضایی نازل میکنه. همین ابرها که شبیه کوه، وگرنه بالا که کوهی در کار نیست. بنابراین یا مطلق این امور انبوه جبال است یا تشبیه است. سلسله جبال طوفان، سلسله جبال ابر، اینا منزله تشبیه است یا توسعه‌ای در مصداق مفهوم است. لذا فرمود به این که به یه تجدی بهم فی موجن کل جبال. اونگاه در تلیعه این عذاب و قیله چون و هست و ما یعلم و منه جائز گفته شد، معلوم گوینده کیست؟ اون کسی که زمین در اختیار اوست و فضا و جو در اختیار اوست غیر از خدا کسی دیگر نیست. لازم نیست بفرماید قال الله یا ارض ابلعی قیل، چون غیر از ذات اقدس اله احدی نیست که زمین در اختیار او باشد، فضا در اختیار او باشد، همش سخن از فعل مجهول است. و قیل یا ارزوب لعی ما اکه، قبلا که فرمود فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، یا فتحنا ابواب السماء بماء منهمر، نه به زم آسمان گفتیم ببار، خودمون باروندیم، نه به زمین گفتیم بجوش، خودمون جوشوندیم. زمین چیزی نیست که خدای سبحان به او امر بکند بعد او امر بکند، نه، کل این مجموعه در اختیار اوست. جوشوندن، باروندن این یه مرحله است، بجوش ببار یه مرحله دیگه است. اونجا فرمود ما خودمون جوشوندیم و باروندیم، اینجا فهمد حالا این بارا رو جمع بکن. قیل یا ارزوب لعی ما اکه، این ما اکه نه یعنی تنها اونی که خود جوشوندی بگیر. سه تا کار از زمین خواست: یکی که دیگه نجوشون وقتی فهمون فرو ببر، آبات جمع بکن، یعنی دیگه از این بعد نجوشون دیگه، یعنی تا حال که می جوشوندی الان دیگه نجوشون، یا فارت تنوری که بود، اون فورانی که بود الان با تعطیل بشه، فجرن الارض عیونا با تعطیل بشه. این یک. دو، اینکه آبهایی که جوشوندی بعد کن. سه، آبهایی که ما از بالا به تو دادیم اونا رو هم بل بکن، برای که مردم زندگی میخوان دیگه. اگر بارونهایی که از بالا باریدی همچون باشه رو زمین تو بگی به من چی؟ خب این برکه است، این دریاچه است، این نهر است، این بحر است، جا برای زندگی نیست. لذا این قیزل ما با این سه تا فرمان صادر شد، یعنی امسکی یک، اقلعی ما اکه دو، ابلعی ما اکه دو، ابلعی ما از سمائسه. و قیل بعضی ها رساله ها رساله ای نوشتن در عظمت فصاحت و بلاغت همین یه آیه. و قیل یا ارزوب لعی ما اکه، یعنی حالا این زمینی که آبی که داری، یا آبی که خودت جوشوندی، یا آبی که از فضا روی تو آمد، الان آب روی زمینه دیگه. و یا سماع او عقلی، ای آسمان از این به بعد دیگه نبار. اما آبایی که باروندی چی؟ او فتحنا ابواب السماء بماء منهمر، دیگه در آسمان باید بسته بشه، یعنی در فضا باید بسته بشه، این کلید ابر باید به سمتی بگرده که در این ابر قفل بشه، چون له مقاریض السماوات والارض، کلیدها به دست اوست، کلید را مستحضرید، اگه به یک سمت برگردونن در باز میشه، به سمت دیگر بگردونن در بسته میشه. له مقاليد السماوات والارض است، عنده مفاتيح الغيب است، کلید به دست اوست، چون کلید به دست اوست، يبسط الله رزق لمن يشاء ويقدر، گاهی نسبت به بعضی باز، بعضی باز بکند، گاهی نسبت به بعضی میبندد، گاهی دری را باز میکند، گاهی دری را میبندد و مانند آن. اینجا که فرمود عقل ایما اکه، یعنی دیگه نبار، یعنی این کلید دیگه به سمت قفل شدن حرکت کرد، نه به سمت فتح و گشوده شدن. خب سوال میشه که این امرها چی شد؟ جوابش این است که وقیز الماء، تمام آبها فرو نشست، قازت هل ارز، یعنی فرو برد، و ما تغیز الارحام، یعنی اون چرا که رحم ها جذب میکنن فرو میبرن. به صورت فعل مجهول هم ذکر فرمون که آبها فرو نشست و قضی الامر، ما اون امری که دستور دادیم این به پایان رسید. ما چندین کار خواستیم، یکی این که عده‌ای که مؤمنند همراه نوح سلام الله علیه سوار کشتی بشن، یکی اینها به سلامت برسن، یکی که زمین بباره، آسمان بباره، طوفان بشود، سلسله جبال بشود، این سفینه تجدی بهم فی موجن کل جبال باشد، مجدا و موساش هم بسم الله باشد، مؤمنین به سلامت برسن، کفار به هلاکت مبتلا بشود، این امر ما بود، این تموم شد. حالا که قضی الامر به پایان رسید، این کشتی روی جودی فرود آمد. حالا یا جودی به معنی مطلق کوه است، یا کوه مخصوصی است که در موسل هست که برخیا اون را پذیرفتن، این سفینه بر جودی فرود آمد. و قیل نفقیله که بعدها گفته شد، همون زمانی که این صحنه محقق شده بود چند تا امر آمد، یکی نسبت به کفار که قیل بعدن للقوم الظالمین، تنها عنوان هلاکت نبود، بلکه هم هلاکت ظاهری است هم هلاکت باطنی، که اینا از رحمت الهی دورن بالقول المطلق. و این قیله هم قیله تکوینی است و تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است که نفر بود بعدن لقوم نوح، در بخش های دیگه دارد که کما بعدت سمود، این قوم را تبعید می کند، ابعاد می کند، از ساحت رحمت دور می کند. اونگاه سؤال مطرح است که چرا قوم سمود دورن، از رحمت خدا دورن؟ پاسخش این است که طبق فرون آیه اینا ظلم کردن، کفر ورزیدن، مانندن. اما در اینجا که فرمود غیر بعدن للقوم ظالمین، این تعلیق حکم بر وصف است که مشعر به علیت است، یعنی قوم نوح در اثر ظالم بودن محکوم شدن به دوری از ساحت رحمت الهی. و قیل بعدن للقوم الظالمین، در چنین فضایی وجود مبارک نوح و پیروان او به سلامت به مقصد رسیدن و دیگران به عذاب گرفتار شدن، این وقیل بعدن للقوم الظالمین نظیر اون چه که در سوره مبارکه ملک تبارک الذی بیده الملک آیه 11 آمده است، نظیر اون خواهد بود. فرمود که عده‌ای در قیامت میگویند لو کنا نسب و او نعقلو ما کنا فی اصحاب سعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب سعیر. سحقا یعنی بعدن، فی مکان سحیق یعنی فی مکان بعید، تو اون ته دره اونجا رو میگن مکان سحیق. فسحقا لاصحاب سعیر این یه تبعید عملی است، این وقیل بعدن للقوم الظالمین اونم تبعید عملی است، وقیل بعدن للقوم الظالمین. حالا چند سوال یا مطلب مربوط به این آیات قبلی است، یکی درباره قرائت مجدا و مرسا است، یکم درباره کیفیت امر و نهی است که انشاءالله در نوبت بعد مطرح میشه. والحمدلله رب العالمین.